لطاس و مننه و سلام به شما شنونده های گرامی، شامتان خوش. لوی تارن والی افغانستان می گوید که بررسی ها درباره دوسیه طاهر زهیر نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ را آغاز کرده است. افزایش آوارگان داخلی در اثر ناامنی ها در بلخ، گسترش ویروس کرونا و عواقب آن در افغانستان. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکار مقیم نایب.
سرخط خبرها: دکتران بدون مرز پایان فعالیت خود در شفاخانه دشت ورچی کابل را اعلام کرد. نشست سه جانبه افغانستان، امریکا و روسیه در باره صلح افغانستان. محکمه در مسکو عضو پیشین نیروهای مارین امریکا را به 16 سال زندان محکوم کرد. دکتران بدون مرز امروز دوشنبه پایان فعالیتش را در زایشگاه در منطقه دشت برچی شهر کابل اعلام کردند. این نهاد طبی در بیانیه امروز خود گفته که تا کنون درباره انگیزه حمله ماه گذشته بر این شفاخانه 100 بستر و دستگیری عاملانشان اقدام نشده. در این بیانیه آمده که دکتران بدون مرز راه های مختلف را به هدف کمک با خانواده هایی که عزیزانشان را از دست دادن جستجو می کند. به اساس بیانیه بخش زایشگاه شفاخانه دشت برچی، با 16,000 ولادت در سال 2019 از بزرگترین پروژه های دکتران بدون مرز در سراسر جهان به شمار می رفت. وزارت داخلی افغانستان گفت در حمله یک ماه پیش مردان مسلح بر این شفاخانه 25 تن کشته و 19 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت رویداد را کسی یا گروهی نپذیرفته است. وزارت خارجه افغانستان میگوید که نمایندگان افغانستان، امریکا و روسیه شام امروز نشست سه جانبه را درباره روند صلح افغانستان برگزار میکنند. این نشست از طریق ویدیو کنفرانس برگزار میشود. در بیانیه وزارت خارجه آمده که در این نشست محمد حنیف اطمر، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، زلمه خلیزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان، زمیر کابلوف، نماینده خاص روسیه برای افغانستان اشتراک میکنند. نمایندگان افغانستان، امریکا و روسیه در نشست امروز درباره کاهش خشونت ها، مبادله زندانیان، مذاکرات بین افغانان، آتش بس دائمی و ایجاد اجماع منطقه‌ای و بین المللی در مورد صلح افغانستان بحث میکنند. با وجود افزایش تلاش های دیپلماتیک برای برقراری صلح، هنوز هم نیروهای افغان و طالبان در جنگند. مقام های امنیتی فاریاب میگویند در حمله طالبان بر قرارگاه پلیس در ولسوالی قیصار 3 پلیس کشته شدند. درگیری از ساعت 2:30 شب گذشته تا اوایل صبح امروز ادامه یافت. کریم یورش، سخنگوی قماندانی امنیه فاریاب، امروز برای رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی افغان توانستند حمله را عقب زنند.
جنگجویان طالب بالای پوسته های امنیتی من واقع قری ارکلیک و بلال بیک ولسوالی قیصار حمله تهاجمی و عشری خود را آغاز کرده بودند که اینا با دادن ابده کشته و 5 نفر زخمی ساحه را ترک کردند و عقب نشینی کردند.
طالبان تا کنون در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. محکمه در مسکو پاول ویلان، عضو پیشین نیروی مارین ایالات متحده را به 16 سال زندان محکوم کرده. بر او اتهام جاسوسی وارد شده، اتهامی که ویلان و مقام‌های آمریکایی قویاً رد کردند. محکمه شهر مسکو امروز او را در عقب درهای بسته محاکمه کرد، عمدتاً به خاطر اینکه برخی از مدارک آوی مواد سری بود و همچنان به خاطر جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا. ویلان 50 ساله شهروند بریتانیا، کانادا و آیرلند نیز می باشد. او در ماه دسامبر سال 2018 در مسکو بازداشت و روند محاکمش در ماه مارچ امسال آغاز شد. یک پیلوت نیروهای هوایی امریکا بعد از اینکه جت جنگی F-15 او در بحیره شمال سقوط کرد ناپدید شده است. این طیاره با یک پیلوت برای ماموریت آموزشی از پایگاه نیروهای هوایی شاهی بریتانیا در شرق انگلستان پرواز کرده بود. این پایگاه بزرگترین پایگاه قوای هوایی امریکا در بریتانیا به حساب می رود که در آن بیش از 4000 پرسنل امریکایی مستقرند. و مصر در نظر دارد تا اول ماه جولای همه میدانهای هوایی خود را برای پروازها باز کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این را وزیر هوانوردی ملکی مصر امروز در نشست خبری گفت. میدانهای هوایی مصر از ماه مارچ به خاطر جلوگیری از همه‌گیری ویروس کرونا مسدود شده. مقام‌های مصر گفتند که بر گردشگران بین‌المللی در 3 شهر ساحلی این کشور محدودیت وضع شده. مقام‌های سی مصر می‌گویند گردشگران کشورهایی که به خاطر ویروس کرونا شدیداً آسیب دیدند پیش از ورود به کشور باید آزمایش ویروس کرونا شوند. مصر حدود 100 میلیون نفوذ دارد. به اساس آمار بیش از 44,000 مورد مثبت ویروس کرونا در مصر ثبت شده و بیش از 1500 نفر جان باختند. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده از سوی اداره ملی هواشناسی چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 18. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 16. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 21. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 23. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 27.
ساعت 6:37 شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در مجله خبری خواهید شنید. لوید سارنولی افغانستان می گوید که بررسی ها درباره دوسیه نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ را آغاز کرده است. افزایش آوارگان داخلی در اثر ناامنی ها در بلخ.
در دولت مرکزی هم تقاضای دیگه داریم که در بخش مواد غذایی و غیر غذایی و همچنان بسته های سیمی اگر توجه شد بالای ولایت بلخ.
گسترش ویروس کرونا و عواقب آن در افغانستان.
آماری که ما داریم آمار نه تنها از شفاخانه هاست، از ولسوالی ها، از نوایی، از گذرها، وقتی که بر ما روزانه از قبرستان ها همچنان.
گزارش های دیگر را هم میشنوید، با ما باشین. باز هم خوش آمدین. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغونه منگل استم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. لوید سارنولی افغانستان گفته که بررسی ها درباره دوسیه دایر زوایر نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ آغاز کرده. آقای زوایر از سوی ولسی جرگی افغانستان با سوء استفاده در تطبیق ماستر پلان شهری بامیان، غصب و برخی موارد دیگه متهم شده و دوسیهش به لوید سارنولی فرستاده شده. حمید حکیمی جزئیات داره.
ولسی جرگه افغانستان طاهر ظهیر نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ را که پیش از این والی بامیان بود، با سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای، قاچاق و حفاری غیرقانونی آثار تاریخی و نادیده گرفتن هدایات شورای ملی و لوی سارنولی متهم کرده و پرونده اش را به لوی سارنولی افغانستان فرستاده است. اکنون لوی سارنولی افغانستان میگوید که بررسی هایش را درباره پرونده طاهر ظهیر نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ آغاز کرده است. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی بر روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که تا به حال هیچ مسئولیت این پرونده به والی پیشنی بامیان راجع نشده است.
تحقیقات در این زمینه صورت گرفته، تا کنون مسئولیت متوجه والی اسبق بامیان نبوده، اما تحقیقات سارنوالی جریان دارد. در صورتی که تحقیقات سارنوالی در این زمینه تکمیل شود، از یک طرف سارنوالی مطابق به اسناد و شواهد و مدارک تصمیم اتخاذ خواهد کرد، نتایج تحقیقات سارنوالی هم در روشنای احکام قانون اطلاع رسانی میگردد.
در پرونده جرمی که به نام طاهر ظهیر از سوی ولسی جرگه تهیه شده، در مورد ذکر شده که وی به این موردها متهم شناخته شده است. سوی استفاده در چگونگی تطبیق ماستر پلان شهری بامیان، غصب زمین، قاچاق و حفاری‌های غیر قانونی آثار تاریخی، عدم توجه به اصل مشارکت تمامی اتباع و سرکشی از هدایات شورای ملی و لوی سارنوالی از موردهای مهم این اتهام ها اند. ولسی جرگه لوی سارنوالی می خواهد که این پرونده را به گونه جدی بررسی کند. حجت الله خیرتمند منشی دوم این مجلس بر روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که آنان طاهر ظهیر و معاون اداره ارگانهای محل را به کمیسیون امنیت داخلی فراخوانده بودند، اما آنان حاضر نشدند.
اگر اداره لوی سارنوالی این موارد نادیده بگیره، خدای نخواسته، و آقای ظهیر را متهم ندانند یا اینکه برعکس چیز دیگه ثابت شود، ولی پیش ما آقای ظهیر به عنوان والی که متهم به موارد بسیار مهم است هست و می باشد، و ما تصمیم خود بر اساس این واقعات ها می گیریم.
نامزدی وزارت اطلاعات و فرهنگ در این مورد حاضر به گفتگو نشد. این اتهام ها بر طاهر ظهیر در حالی وارد می شوند که پیش از این بر اساس گزارش والستر جورنال، محمود کرزی سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی و نامزد وزیر این وزارت به فساد در پرونده ورشکستگی کابل بانک و شهرک عین‌المینه کندهار متهم است و آمریکا در مورد ثروتش تحقیق می کند. ولسی جرگه افغانستان همچنان اجمل احمدی نامزد ریاست دی افغانستان بانک را که پیش از این سرپرست وزیر وزارت صنعت و تجارت بود، به سوی استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای و به احترام به خاطر حاضر نشدنش به مجلس نمایندگان متهم کرده است. ولسی جرگه افغانستان هشدار داده است که به نامزد وزیران و رئیس‌های اداره‌های مستقل که پرونده فساد دارند و متهم به سوی استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای هستند، رأی نخواهد داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
وزارت صحت افغانستان هشدار داده که اگر شفاخانه های خصوصی در معاینات بیمارایی که کرونا اضافه ستانی کنند، با اونا برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. شماره از باشنده های کابل میگن که شفاخانه های خصوصی هزینه سمپل برداری و آزمایش کرونا را به $100 انجام میدن. نظیفه محبوبی جزئیات دارم.
اوج نگرانی ها از گسترش ویروس کرونا و انتقاد ها از بازار گرم تجارت شفاخانه های خصوصی در آزمایش و تشخیص این بیماری. شمار از باشندگان کابل میگویند شفاخانه های خصوصی برای آزمایش تشخیص کرونا یا PCR $100 از آنان میگیرند. محمد توفیق یکی از این باشندگان میگوید:
متاسفانه که حال شفاخانه خصوصی تجارت شروع کردن. دیشب رفتیم برای تست کردن، هر کس 8000 7000 یا مستقیم برشون میفته $100 برام بده ما تست کرونا تو انجام میتون. از نظر ما درست است که شفاخانه خصوصی هستن پول بگیرن، اما نه به اندازه‌ای که از مجبوریت مردم استفاده سو بکنن.
ندا محمد عطا یکی دیگر از باشندگان کابل میگوید زمان آن نیست که شفاخانه های خصوصی از فرصت بهره برداری کنند.
فعلا زمان نیست که شفاخانه خصوصی از این کار بهره برداری کنن و به نفع خود استفاده کنن. از یک معاینه PCR $100 اخذ میشه، این خلاف اصول و پرنسپ میباشد. در صورتی که یک شخص نان خوردن خود این حالت پیدا کردن نمیتونه، چطور میتونه به خاطر یک معاینه PCR برای $100 پرداخت کنه؟
پس از انتقادها از نبود امکانات در تشخیص، بسترگاه و درمان مبتلایان به ویروس کرونا، وزارت صحت عامه افغانستان هفته گذشته اعلام کرد که پس از این شفاخانه های خصوصی نیز میتوانند در تشخیص، تجرید و درمان مبتلایان به این ویروس فعالیت کنند. اما اکنون پرسش اینجاست که با وجود کمبود کیت های آزمایش و لابراتوارها، این شفاخانه ها چگونه مبتلایان چگونه به این ویروس را تشخیص می‌دهند و چه پیمانه معیاری خواهند بود. وزارت صحت می‌گوید پس از این بیشتر برای تشخیص مبتلایان به این ویروس از آزمایش نمونه برداری یا PCR استفاده نمی‌شود و در جایی که لابراتوار نباشد و یا تشخیص زمان بر باشد، بر روی اعراض و علایم خون و اکسری مبتلایان تشخیص داده می‌شوند. سمسور اکمل سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی می‌گوید
با استفاده از تست دیگر مریضای کرونا را تشخیص نمی‌کنیم، بلکه با استفاده از اعراض و علایم یک معاینه خون و اکسری ما مریضای کووید 19 را تشخیص می‌کنیم. این در پالیسی جدید شامل شده.
برای دولت افغانستان یک تست تقریبا در حدود $50 تمام میشه.
حالا شماری از شفاخانه‌های خصوصی می‌گویند لابراتوار برای تشخیص این ویروس را دارند. میرویس امیری رئیس شفاخانه خصوصی امیری کمپلکس و رادیو آزادی میگوید این شفاخانه در کنار داشتن لابراتوار تشخیص ویروس کرونا، کیت‌های آزمایش آن را نیز از شرکت‌های معتبر جهان خریداری کرده است. آقای امیری در پیوند به هزینه آزمایش ویروس کرونا میگوید
ان شاء الله تاکسی و 4 روز کوشش زیاد میکنیم که تا بوهاش و ما PCR شروع کنیم. در مورد قیمت ما باید بگیم که در خون که معاینه میشه دست کیت ما به 2100 یا به 2200 افغانی ما اجرا شود و معاینه PCR که ما حساب کردیم به 4500 افغانی انشاءالله ایره به هموطنهای ما تحمیل میکنیم. تیکت هم که ما خریداری کردیم WHO و FDA امریکا اپروف کرده از تایید از واسن.
شفاخانه CT لابراتوار یکی دیگر از شفاخانه هایی که لابراتوار تشخیص ویروس کرونا را دارد. آزمایش نمونه برداری و یا PCR در شخص مشکوک مبتلا به ویروس کرونا را به $100 آمریکایی انجام میدهد. رضوان الله احمد زای رئیس این شفاخانه
این قیمت تنها برای کارمندان نهادهای خصوصی یا اشخاصی که آماده سفر هستند و باید سند از آزمایش کرونایی داشته باشند است و ما برای نیازمندان برای این آزمایش 50% تخفیف داده شده است. ما بیشتر نیز برای تشخیص دیگر بیمارها و ویروس ها ماشین و یا لابراتوار داشتیم که حالا از آن برای تشخیص بیمار استفاده می شود.
یکی از چالش ها سر راه وزارت صحت عامه و سکتور خصوصی حالا کمبود ظرفیت انسانی برای انجام تست PCR یا نمونه برداری از افراد مشکوک مبتلا به این ویروس است. با این همه با گذشتن شمار مبتلایان به ویروس کرونا از مرز 22,000 تن، انتقادهای بسیاری از کمکاری‌های وزارت صحت عامه در بخش خدمات رسانی و بیماران کرونا نیز وجود دارد.
با مسائل مربوط به کرونا میمانیم. شنونده عزیز، شماره از امامان و مؤذنان مساجد کابل میگن که اخیراً به دلیل گسترش ویروس کرونا اعلانهای فوتی افزایش یافته. به گفته اونا از ماه رمضان به این طرف روزانه 3 تا 4 اعلان فوتی را در هر مسجد اعلان میکنن. حمید حکیمی جزئیات داره.
با افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در کابل، اعلان‌های فوتی هم افزایش یافته است. نظر محمد، مؤذن یکی از مساجد جامع در منطقه دهمزنگ کابل، میگوید که نسبت به گذشته اعلان‌های فوتی بیشتر شده است.
من هر روز 3 تا 4 اعلان فوتی را به خانش میگیرم و اینها افرادند که به دلیل ویروس کرونا وفات کردند.
نظر محمد میگوید که مردم محل را میشناسد و خانواده های جان باختگان میگویند آنان در نتیجه ابتلا به کووید 19 جان دادند. مولوی عبدالرحمن رحمانی، امام مسجد سرور کائنات در منطقه خیرخانه شهر کابل، بر رادیو آزادی میگوید که از ماه رمضان به این سو اعلان های فوتی در این محل بیشتر شده است.
بله، زیاد نسبت به پیش تفاوت کرده، مخصوص در رمضان، بعد از رمضان تفاوت کرده، مرگ میر بیشتر شده، مرض زیاد شده، مردم اکثر گرفتار هستند، مصاب هستند. تقریبا بعد رمضان 5-6 نفر یا 10 نفر از اهالی مسجد دور و نزدیک وفات کردند. یعنی زیاد شده، مرگ میر زیاد شده.
این در حال است که محمد یعقوب حیدری، والی کابل، نیز این موضوع را تایید میکند و به رادیو آزادی میگوید که بر اساس معلوماتی او، روزانه به گونه 130 تا 140 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در کابل جان میدهند.
آماری که ما داریم، آمار نه تنها از شفاخانه هاست، از ولسوالی ها، از نوایی، از گذرها، وقتی که بر ما روزانه از قبرستان ها همچنان و از مراکزی که خود ما مردم روان میکنیم برای شستشو زرفونی کردن و کمک رسانی. این آمار میرسانه که متاسفانه کابل روزانه 30-40 نفر به طور اوسط تلفات داره از کرونا.
پیش از این در پیوند افزایش شمار جانباختگان در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا شکایت های وجود داشت که بیشتر مبتلایان به دلیل نبود اکسیژن و خدمات صحی در شفاخانه ها جان می دهند. اما وزارت صحت عامه افغانستان افزایش میزان مرگ و میر در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در روزهای اخیر را رد می کند. شفیق شهیم معین مالی و اداری این وزارت به روز دوشنبه در نشست خبری در کابل در پاسخ به پرسش رادیو آزادی گفت:
فقط واقعات یک تعداد هموطنان ما شما دفته قبل از اید و جریان اید اینا هشدارا و سفارشات صحی را متاسفانه نادیده گرفتن. به اون خاطر در دو هفته اول بال از اید تعداد واقعات جدا افزایش یافت. ما امیدوار هستیم که با همکاری مردم ما شما بتانیم این پروسه را خود مدیریت کنیم.
این در حال است که با گذشت هر روز شیوع این ویروس خطرناک در افغانستان در حال گسترش است. بر اساس آمار تازه وزارت صحت عامه این کشور در 24 ساعت گذشته 1557 مورد مشکوک ویروس کرونا در سراسر کشور آزمایش شده که از این میان 761 مورد آن مثبت تثبیت شده است. با ثبت این واقعیات شماری مبتلایان به کووید 19 در افغانستان به 25527 تن میرسد. بر اساس شمار رسمی وزارت صحت عامه تا به حال 478 تن در نتیجه ابتلا به این ویروس جان باختند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان:
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید این کار را با آستین بازویتان انجام دهید نه با کف دست.
مقامات محلی ولایت بلخ گفتند حدود 5000 خانواده در اثر ناامنی ها در فاریاب، جوزجان، سرپل و بغلان به بلخ آواره شدن و در فقر شدید به سر می برند. مجیب حبیب سعی خبرنگار رادیو آزادی در بلخ جزئیات دارد.
آوارگان داخلی در بلخ زندگی دشواری دارند. مقام های محلی بلخ می گویند که بیش از 5000 خانواده شامل به 20000 تن بر اثر ناامنی در ولایت های مختلف شمالی به این ولایت پناه آوردند. مسعود قادری رئیس اداره مهاجرین بلخ به رادیو آزادی گفت که ناوارگان از بی سرپناهی، بیکاری، فقر و گرسنگی رنج می برند. وی گفت که اداره مهاجرین بلخ در تلاش است تا با همکاری مؤسسات ملی و بین المللی کمک های مواد خوراکی و امکانات صحی را برای آنها فراهم سازد. او افزود:
در دولت مرکزی هم تقاضای دیگه داریم که در بخش مواد غذایی و غیر غذایی و همچنان بسته های صحی اگر توجه شو بالای ولایت بلخ از دیگه زون است و مهاجرین از چندین ولایت دیگه اینجا ساکن بشن.
شمار زیاد از آوارگان داخلی در بلخ میگویند که با آغاز شیوع ویروس کرونا در این ولایت با وضع محدودیت های قرنطینه مشکلات آنان دو برابر شده است. نجیب صافی به دلیل جنگ میان گروه طالبان و نیروهای امنیتی از منطقه گلتپه مرکز ولایت سرپل به منطقه یکتوت مزار شریف آواره شده است. او میگوید سرپناه ندارد و با 6 عضو دیگر خانواده خود در زیر خیمه روزهای گرم و طاقت فرسای تابستان را با گرسنگی و تنگدستی سپری میکند.
کار نداریم، سرپناه نداریم، روزهای سخت زندگی ما را سپری میکنیم دیگر. وضعیت ها بیش خرابه. زیر خیمه زندگی میکنیم، وضعیت اقتصادی ما بیش خرابه، نان خوردن نداریم. اگر چاش پیدا شود، شب سو پیدا نمیشه، اگر سو پیدا شود، چاش شب پیدا نمیشه، وضعیت ما بیش خرابه.
رازق همدرد از جنگ و حملات مسلحانه طالبان در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب به شهرک نسیم مهری مزار شریف پناه آورده است. او به رادیو آزادی گفت:
در فاریاب جنگ بود، نامی بود، دولت هر جنگ میکرد، ما مجموع شدیم بگیم به مزار هم کار با نیست، وضعیت زندگی خراب است، که نیست، خوردن نیست، کار دارم، نیبار، فامیل هم گروه نستند.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز به تازگی درباره افزایش آوارگان داخلی بر اثر ناامنی در شمال کشور اظهار نگرانی کرده است. محمد سامه مسئول دفتر محلی نهاد در شمال میگوید که ادامه درگیری مسلحانه میان شورشیان طالب و نیروهای افغان، حملات هوایی اردو و ماین‌گذاری کنار جاده از سوی طالبان عامل اساسی آوارگی این خانواده ها است. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما نیز به تازگی در گزارش گفته است که تلفات غیر نظامیان به دلیل منازعات مسلحانه 25% افزایش یافته است و به همین دلیل آمار آوارگان داخلی در افغانستان رو به افزایش گذاشته است. موجب حبیبزی، رادیو آزادی، بلخ.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسند.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بوده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
شنونده عزیز، در برنامه فکر نو در مورد همگیری ویروس کرونا و تأثیرش بر کسب و کار جوانان در افغانستان صحبت می کنیم. این برنامه را به گونه زنده فردا سه شنبه از ساعت 3 تا 4 به وقت کابل شنیدن می تانین. با ما باشین. اول هم گزارش بین المللی که شماره از کشورهای اروپایی سر از امروز سرحدات خود با محدودیت های خاص باز می کنن. امید مرزبان جزئیات دارم.
جرمنی، بلژیم، فرانسه، یونان و جمهوری چک کشورهایی هستند که سر از امشب مرزهای خود را با اتریش باز میکنند. این اقدام هماهنگ پس از تصمیم هفته گذشته توسط کمیسیون اروپایی صورت میگیرد که گفت کشورهای اروپایی باید هرچه زودتر مرزهای خود را باز کنند. البته این مرزها برای شهروندان و باشنده های کشورهای شامل در شنگن زون باز میشه، یعنی کسایی که شهروندان این کشورها نیستند هنوز اجازه سفر به اروپا را ندارند. اما در کل همه کشورهای اروپایی محدودیت های خاص خود را دارند و هر کشور مقررات مشخص خود را عملی میکنه. فرانسه سرحدات خود برای دیگر کشورهای اروپایی را امروز باز میکنه، ولی سر از اول جولای سرحدات این کشور برای شهروندان کشورهای غیر اروپایی هم باز خواهد شد. رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل ماکرون گفت که تمام مراکز تجارتی، فروشگاه ها و رستوران ها به طور کامل سر از امروز باز میشوند، اما سرحدات اسپانیا هنوز بسته اند و دولت این کشور گفته که شهروندان دیگر کشورهای اروپایی پس از 21 جون خواهند توانست به این کشور سفر کنند. اروپا مخصوصا اسپانیا و ایتالیا به شدت از شیوع ویروس کرونا آسیب دیدند و برای مدت در صدر جدول کشورهای با بیشترین موارد ابتلا به این ویروس بودند. بله، برای نخستین بار در چین گزارش داد، دولت چین گزارش داد که در یک شبانه روز 49 مورد جدید ابتلا به بیماری کووید 19 را ثبت کرده. از این جمله 36 مورد در پیکینگ ثبت شده و گفته میشه که مرکز شیوعش هم بزرگترین بازار مواد خوراکی در این شهر است. در نخستین اقدام بازار موسوم به سینفادی بسته شده و محدودیت های جدی در 11 محله شهر پیکینگ دوباره وضع شده. این مسئله نگرانی های را از موج دیگر شیوع کرونا به وجود آورده و این احتمال را قوی تر ساخته که چین حدود محدودیت هایی را که قبلا رفع کرده بود دوباره وضع کنه. اما به سطح جهان ایالات متحده آمریکا هنوز کشوری با بیشترین شمار مبتلایان است. شمار مبتلایان به کووید 19 در آمریکا 2,100,000 نفر گزارش شده و شمار قربانیان این بیماری 115,000 نفر. در برازیل 850,000 مورد مبتلا به این بیماری ثبت شده و 43,000 نفر جانشان را از دست دادند. در قاره آسیا هند در یک گفته که در یک هفته گذشته 100,000 مورد جدید را ثبت کرده و شمار مبتلایان به کووید 19 در هند به 320 هزار نفر رسیده. بر اساس گزارش پانتون جانز هاپکینز آمریکا، شمار مجموعی مبتلایان به کووید 19 در سراسر جهان نزدیک به 8 میلیون نفر رسیده و تا به حال 430 هزار نفر در نتیجه این بیماری در جهان جان دادند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. به پایان برنامه های امروز نزدیک شدیم. قبل از اینکه خداحافظی کنم، خواهش دارم با او ای که لطفاً تا که میتونین با غذایتان پیاز خام بخورین، آب گرم یا چای گرم زیاد بنوشین، دست شستن مناسب و فاصله گیری های اجتماعی هم یادتان نره و سلیقه محکم بر روی ویروس کرونا بزنین. من زرغون منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش. خداحافظ.